سازمان حقوق بشر ایران روز پنجشنبه 13 اردیبهشت اعلام کرد در 2 هفته اخیر جمهوری اسلامی هر 5 ساعت 1 نفر را اعدام کرده بدون اینکه برایش هزینه ای داشته باشد. در 2 هفته پایانی ماه آوریل حکم اعدام 63 زندانی در زندانهای ایران به اجرا درآمده است. طبق داده های این نهاد حقوق بشری در 4 ماه گذشته 171 نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار آمار اعدام‌ها خواهان واکنش جامعه جهانی به موج اعدام زندانیان در ایران شد. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان گفته است کشورهای پایبند به حقوق بشر که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند باید در قبال موج اعدام‌ها در ایران واکنش نشان دهند. فقدان واکنش راه را برای اعدام‌های بیشتر هموار می‌کند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گفته است اعدام‌ها که پس از یک وقفه 1 ماهه به دلیل تعطیلات سال نو ایرانی و ماه رمضان با موج کم سابقه در ماه آوریل از سر گرفته شده و 71 زندانی در 24 زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم 63 نفر از آنها در 2 هفته پایانی این ماه به اجرا درآمده است. به گفته این نهاد حقوق بشری از میان 71 زندانی اعدام شده 44 نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، 26 نفر با اتهام قتل عمد و 1 نفر با اتهام تجاوز به عنف به اعدام محکوم شده بودند. در میان اعدام شدگان دست کم 16 نفر شهروند بلوچ، 6 نفر تبعه افغانستان و 3 زن وجود دارد. فعالان حقوق بشر میگویند که توجه به 2 نکته درباره ارقام مربوطه به اعدام‌ها ضروری است. اول اینکه به دلیل پنهانکاری حکومت جمهوری اسلامی آمار اعدام‌ها در ایران بیش از آماری است که از سوی سازمان حقوق بشر ایران اعلام شده و این نکته است که محمود امیری مقدم نیز بارها آن را عنوان کرده است. نکته دیگر این است که اعدام‌ها پس از خیزش مردمی شهریور 1401 برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و خاموش کردن اعتراضات شتاب بیشتری گرفته و حاکمیت از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و فشار به معترضان استفاده کرده است. گزارش شماری از رسانه‌ها در ایران حاکی از تجمع شماری از ساکنان تهران در پارک لاله و اعتراض آنها به قطع درختان بخشی از این محل و ساخت و ساز در آن از سوی شهرداری تهران در روز پنجشنبه 13 اردیبهشت است. وبسایت خبر آنلاین نوشت تیم زاکانی قصد دارد عملیات عمرانی و تخریب فضای سبز را که منجر به قطع چندین درخت خواهد شد در پارک لاله آغاز کند و افزود 1 ماه است که در پارک لاله تهران در جنب غربی ایستگاه آتش نشانی و روبروی خیابان پورسینا حصارهایی نصب شده است. در 2-3 روز اخیر هم کانکس هایی در محل مستقر شده و همه چیز مهیای آغاز عملیات درخت کشی در پارک لاله است. وبسایت روزنامه شرق چاپ تهران نیز در گزارشی در روز جمعه 14 اردیبهشت نوشت که بر اساس اظهارات شاهدان و ساکنان اطراف پارک لاله با استقرار کانکس در اطراف حریم پارک این گمان مطرح شده که قرار است در این قسمت ساخت و ساز شده و درختان محوطه قطع شود. ساکنان این منطقه به نقل از مدیر پارک و شهرداری این منطقه تهران گفتند که قرار است در این نقطه از پارک فرهنگ سرا ساخته شود و درختان محوطه نیز قطع می شوند. شرق نوشت پیش از این هم کانال خبری دیدبان زیست بوم ایران که موضوع حصارکشی پارک قیطریه را هم اطلاع رسانی کرده بود اعلام کرده که بخش بزرگی از پارک لاله که مملو و از درختان کهنسال است به تازگی حصارکشی شده و گفته شده قرار است در آنجا ساختمانی از طرف شهرداری احداث شود. پیشتر اخبار مربوط به ساخت و ساز در پارک قیطریه تهران از جمله احداث مسجد در آن اعتراض‌های بسیاری به همراه داشت و در تشدید انتقادها شهردار تهران گفت نه تنها در پارک قیطریه بلکه در همه بوستان‌های پایتخت مسجد می‌سازیم. علیرضا زاکانی ساخت مسجد در پارک های شهر را از برنامه های اساسی شهرداری تهران دانسته است. تصرف و تخریب پارک ها در تهران تنها از سوی شهرداری صورت نمی گیرد، بلکه نهادهای امنیتی و نظامی و حتی نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم اقدام به این کار می کنند. معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس میگوید کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب الزاماً عفاف نیست. هیچ اشکالی بر عفت برخی افراد نمیتوان گرفت. جالب است که در مناسبت‌های ملی از همین افراد بی‌حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود، اما بعد از انتخابات چنین مسئله‌ای فراموش می‌شود. اختلاس چای دبش و باغ شمال تهران که بدون اطلاع امام جمعه به نام ایشان زده شد، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟ معین‌الدین سعیدی نماینده مجلس درباره علت به نتیجه نرسیدن لایحه حجاب به انتخاب گفت: ما در صحن مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب دیگر بحثی نکردیم، چون مشمول اصل 85 قانون اساسی شد و به کمیسیون مشترک ارجاع شد، دیگر در صحن مطرح نشد. قرار گذاشتند که چند نماینده از آن کمیسیون در صحن درباره موارد قانونی بحث کنند. الان هم در خود صحن و در خود جلسات رسمی مجلس مطلقاً بحثی درباره حجاب نشده و اخیراً تعداد 160 نفر از نمایندگان از طرح نور و اقدامات نیروی انتظامی حمایت کردند. با این وجود بحثی درباره طرح انجام نشده است. من بارها و بارها گفتم که اولویت‌های مردم در موارد دیگری است که باید در مجلس و دستگاه‌های اجرایی برای آنها فعال باشیم. با این وجود عده‌ای فکر می‌کنند حجاب اولویت جامعه است. او افزود کنار هم گذاشتن عفاف و حجاب هم الزاماً درست نیست. معنای حجاب الزاماً عفاف نیست. هیچ اشکالی بر عفت برخی افراد نمیتوان گرفت. جالب است که در مناسبت‌های ملی از همین افراد بی‌حجاب در صدا و سیما رونمایی می‌شود، اما بعد از انتخابات چنین مسئله‌ای فراموش می‌شود. اختلاس چای دبش و باغ شمال تهران که بدون اطلاع امام جمعه به نام ایشان زده شد، بر دین اثر منفی دارد یا چند تار موی زنان؟ سعیدی درباره ادعای کیهان مبنی بر عدم نیاز به قانون حجاب گفت: ما یک سری اصول درباره پوشش داریم. اگر صرفاً بحث قانون باشد، ما همین الان قانون منع استفاده از ماهواره را داریم، اما این قانون قابلیت اجرا دارد؟ اما موارد متعددی داریم که ضرورت بیشتری دارند. بحث ربا در بانکداری خیلی مسئله مهمتری است. شبهات جدی مذهبی در این مورد وجود دارد. بحث معیشت و کوچک شدن سفره مردم و پرواز گوشت و مرغ از سفره مردم موضوع مهمتری است. بحث زباله گردی و معلولین و مسکن و کودکان کار اهمیت هزار برابری دارند. همزمان با 3 می، روز جهانی آزادی مطبوعات، مؤسسه روزنامه نگاری میت پوینت اعلام کرد که در سال 1402 نحوه پوشش خبرهای مربوط به تحمیل حجاب به زنان ایرانی اطلاع رسانی درباره نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقاد از حکومت از مهمترین دلایل اعمال فشار بر روزنامه نگاران بود است. مؤسسه میت پوینت با هدف تولید و گسترش منابع آموزشی روزنامه‌نگاری و قدرت بخشیدن به روزنامه‌نگاران در مقابله با امواج اخبار و اطلاعات جعلی در منطقه خاورمیانه و کشورهای فارسی زبان ایجاد شده است. بر اساس بیانیه‌ای که این مؤسسه در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، در سال گذشته علاوه بر دلایل یاد شده، انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی اجتماعی، انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، دستگاه‌های دولتی و حکومتی، افشای فساد مقام‌ها و گزارش فقر و خودکشی نیز از دلایل سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران بوده است. میدپوینت در گزارش سالانه خود 226 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را در سال 1402 ثبت کرده که شامل 144 مورد برخورد قضایی با روزنامه‌نگاران از جمله 102 مورد بازداشت و محاکمه و 42 مورد احضار و شکایت بوده است. باید توجه داشت که این ارقام و آمار تنها ناظر بر روزنامه‌نگاران نیست که احضار و بازداشت و تهدید آنها در رسانه ها بازتاب یافته است. پیش از این در 1 فروردین سال جاری فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که از میان بازداشت شدگان 27 روزنامه‌نگار در مجموع به 60 سال زندان محکوم شدند، هرچند که شماری از آنها با عفو از زندان رهایی یافتند، اما حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب تایید شده است و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند. بر اساس یافته‌های میدپوینت از مجموع 226 مورد سرکوب روزنامه‌نگاران که قابل شناسایی بوده است، بیشترین مواردی که روزنامه‌نگاران به دلیل آن سرکوب شدند 26% به حجاب اجباری و مسائل مربوط به زنان، 23% مربوط به نحوه پوشش خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود 5% به نحوه پوشش رویدادهای اقتصادی و حدود 8% هم به مسائل اجتماعی و ورزشی و حدود 5% به مسائل فرهنگی ربط داشته است. بیش از 18% از دلایل سرکوب را هم نهادهای قضایی یا امنیتی یا خود خبرنگاران اعلام نکردند. میدپوینت در گزارش سالانه خود یادآوری کرده در سال 1402 دست کم 18 خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کردند. 8 روزنامه و وبسایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا به طور موقت و دائمی تعطیل شدند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانه‌ای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامه‌نگاران ایرانی در سال 1402 با آن مواجه بودند. بر اساس یافته‌های این مؤسسه فشار بر خبرنگاران در شهرستان‌ها بسیار بیشتر از خبرنگاران مقیم تهران است، چنانچه بیشتر موارد برخورد خشونت‌آمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده در استان‌های دیگر جز تهران اتفاق افتاده است. معصوم ناصری، مدیر مؤسسه میدپوینت، یادآوری می‌کند که در این سال‌ها شیوه‌های سرکوب هم پیچیده‌تر شده است. در سال‌های اخیر الگوی سانسور و فشار بر محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانه‌ها را بسیار کمتر از پیش می‌شنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوه‌های جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات می‌شوند. مؤسسه میدپوینت در انتهای گزارش خود افزوده است که این مؤسسه فقط موارد فشار بر روزنامه‌نگاران داخل ایران را منتشر کرده، اما همزمان فشار بر خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
دو روز پس از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازار طلای ایران در اعتصاب کامل به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌های میدانی در تهران، مشهد، تبریز، قم، اصفهان، شیراز، یزد و همدان، بسیاری از کسبه با تعطیلی واحدهای صنفی خود دست به اعتصاب زدند. کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در گزارشی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی آن را دست در جیب مردم کردن از سوی دولت خواند و نسبت به افزایش مالیات‌های دولتی که موجب بی‌ثباتی در بازار طلا شده است هشدار داد. بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه که دولت آن را طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌خواند، قرار است از معاملات تجاری و غیر تجاری کالاهایی چون طلا، ملک و خودرو بر اساس سودی که به دلیل تورم به وجود آمده است مالیات گرفته شود. همچنین بر اساس این طرح طلا فروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای 150 گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند. هرچند که مسئولان جمهوری اسلامی ارائه این طرح را در راستای مبارزه با دلالی طلا و ارز می‌دانند، اما بر اساس نظر کارشناسان افزایش مالیات بر دارایی‌های غیر نقدی که عمدتاً سرمایه‌ای نیست و تنها برای مقابله با تورم برآمده از عملکرد دولت است، نگاه مسئولان را به جیب مردم دوخته است. از سوی دیگر حکمرانان جمهوری اسلامی با سیاست همیشگی خود مبنی بر تکذیب اخبار و حذف صورت مسئله، خود را بی اطلاع از ناآرامی‌های ناشی از اعتراض مردم می‌دانند. روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه نادر بزرفشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن تکذیب اعتصاب طلافروشان تأکید کرد که هیچ یک از کسبه از این وضع ناراضی نیست و تنها برخی افراد در پاساژهای تهران نسبت به ثبت سرمایه‌شان در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتند. بر اساس گزارش میدانی برخی رسانه‌ها، اداره دارایی هر استان طلافروشان را ملزم به ثبت کد ملی همه فروشندگان و خریداران طلا کرده است. این بدان معنی است که اگر کسی حتی برای هدیه دادن طلا بخرد، باید مالیات پرداخت کند و اگر طلا در خانه داشته و قصد فروش داشته باشد، باید مالیات سودان را بپردازد. فعالان اقتصادی عقیده دارند که تصویب طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت حمله دولت به سرمایه‌های مردمی است که برای حفاظت از خود در برابر تورم و با کاهش ارزش ریال و با پول نقد خود طلا، خودرو یا ملک خریدند. به نظر می‌رسد همه تلاش‌های دولت 13 برای افزایش مالیات به انهای مختلف گامی در جهت جبران کسری شدید بودجه است و طرح مسائلی چون مبارزه با احتکار و سفته‌بازی اساساً موضوعیت ندارد و شاید به همین علت است که بسیاری از طلافروشان در اعتصاب کامل به سر می‌برند. با وجود آنکه به گواه کارشناسان یکی از شاخص‌های مهم کارکرد درست یک نظام اقتصادی وضعیت مناسب مالیاتی است، اما افزایش مالیات‌های خودسرانه در راستای جبران کسری بودجه، اختصاص بودجه به مراکز خاص و خونسا و نیز کاهش یا قطع بودجه نهادهای حیاتی، شایبه دست در جیب مردم کردن دولت را بیش از پیش پررنگ‌تر می‌کند و به هر روی باید دید سیستم اقتصادی فاسد در دولت 13 تا چه زمانی می‌تواند با طرح‌های این چنینی پیش برود.
ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه از نزدیک بودن توافق امنیتی بین آمریکا و عربستان سعودی خبر داد و گفت معتقدیم راهبرد ادغام اسرائیل در منطقه جمهوری اسلامی را منزوی خواهد کرد. میلر که پس از بازگشت آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از سفر به عربستان سعودی و اسرائیل در کنفرانس خبری حاضر شد گفت خیلی به توافق در بخش آمریکا عربستان این بسته نزدیکیم. او پیش بینی کرد جزئیات این توافق به زودی نهایی می شود. او در این حال تأکید کرد که عربستان سعودی به طور شفاف اعلام کرده است که تا زمانی که جنگ در نوار غزه ادامه دارد هیچ توافق عادی سازی روابطی در کار نخواهد بود. ریاض بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی نیز تأکید دارد. در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از جمله بلومبرگ گزارش‌هایی را درباره توافق امنیتی آمریکا و عربستان سعودی شامل تضمین‌های امنیتی و تعهد به توسعه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز عربستان منتشر کردند. هنوز مقامات عربستان سعودی به طور رسمی به این گزارش‌ها واکنش نشان ندادند. رویترز به نقل از 7 منبع مطلع نوشت دولت بایدن و عربستان سعودی در مرحله نهایی کردن تضمین‌های امنیتی آمریکا و کمک هسته‌ای قرار دارند، هرچند هنوز عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل به عنوان بخشی از توافق بزرگ خاورمیانه معلق به نظر می‌رسد. مقامات عربستان سعودی تأکید دارند که راه حل دو کشوری در مناقشه اسرائیل و فلسطینیان پیش شرط گام برداشتن در مسیر عادی‌سازی روابط است. به گزارش این خبرگزاری بریتانیایی به نقل از 2 منبع که اسناد را مشاهده کردند در توافق امنیتی احتمالی ریاض و واشنگتن اصول و پیشنهادهایی برای تلاش‌های تحت رهبری آمریکا با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه ارائه شده است. رویترز آن را یک استراتژی بلند پروازانه که با موانع بسیاری مواجه است توصیف کرده است. 5 منبع مطلع به رویترز گفتند که مذاکره کنندگان آمریکایی و سعودی در حال حاضر یک توافق امنیتی 2 جانبه را اولویت قرار دادند. اما به گفته ی این منابع که نام آنها اعلام نشده، این توافق 2 جانبه بخشی از یک بسته بزرگتر است که به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ارائه خواهد شد. و او باید برای ارائه امتیاز به منظور شکلگیری توافق تاریخی با ریاض تصمیم بگیرد. رویترز به نقل از 4 دیپلمات خارجی در منطقه خلیج فارس و منابعی در واشنگتن می‌نویسد بخشی از این طرح احتمالاً شامل تضمین‌های امنیتی آمریکا برای حفاظت از عربستان سعودی و دسترسی ریاض به تسلیحات پیشرفته‌تر آمریکایی در مقابل توقف خرید سلاح از چین و محدود کردن سرمایه‌گذاری‌های پکن در عربستان سعودی است. منابع مطلع به رویترز گفتند که این توافق امنیتی احتمالاً شامل به اشتراک گذاشتن تکنولوژی‌های نوظهور با ریاض از جمله هوش مصنوعی است. یک مقام آمریکایی گفت که انتظار می‌رود این توافق ظرف چند هفته آینده نهایی شود.
نشریه هیل در تحلیلی می نویسد رژیم تروریستی جمهوری اسلامی در حال تقویت همکاری نظامی در امریکای لاتین است. این نشریه می نویسد دیکتاتوری های بولیوی، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا مستقیما بخشی از جنگ در خاورمیانه نیستند، اما اتحاد سیاسی، فناوری و نظامی خود را با جمهوری اسلامی دوچندان کردند. به باور این نشریه این یک تهدید پنهان است که در شرایط ژئوپلیتیک کنونی نمیتوان آن را دست کم گرفت. هیل می نویسد محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای در سال 2023 گفته بود کشورهای امریکای لاتین در سیاست خارجی و دفاعی جمهوری اسلامی با توجه به حساسیت وضعیت امریکای جنوبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. هیل می نویسد بولیوی روابط دیپلماتیک خود را با اسرائیل قطع کرده و 9 ماه پیش توافقنامه نظامی را با رژیم جمهوری اسلامی امضا کرده. تفاهم نامه همکاری دو جانبه با وزارت دفاع رژیم جمهوری اسلامی نقطه بی سابقه ای در روابط دو جانبه دو کشور است. بولیوی سومین تولید کننده بزرگ کوکائین در جهان. مدعی است که این توافق نامه به دنبال مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تقویت امنیت مرزی است که البته باور این موضوع سخت است. این کشور همچنین از جمهوری اسلامی پهپاد درخواست کرده است. پاتریشیا بولریچ وزیر امنیت آرژانتین گفته که بولیوی بیش از 700 نیروی قدس جمهوری اسلامی را پذیرفته است. اگر در نظر بگیریم که این افسران بخشی از جناح مسلح جمهوری اسلامی هستند، این وضعیت نگرانی‌های زیادی را ایجاد خواهد کرد. هیل می نویسد رژیم بولیوی همچنین یک مدرسه ضد امپریالیستی، بخوانید ضد امریکایی، برای نیروهای مسلح ایجاد کرده است که دارای کارشناسان نظامی از ایران، کوبا و روسیه است. در سال 2023 فدراسیون روسیه از ارسال اولین قطعات راکتور هسته‌ای درخواستی بولیوی خبر داده است. ونزوئلا نیز دوست نزدیک جمهوری اسلامی است. در سال 2023 کاراکاس و تهران اعلام کردند که به دنبال ارتقای همکاری‌های نفتی و تجاری بیش از 3 میلیارد دلار به میزان 20 میلیارد دلار در سالهای آینده هستند. نیکولاس مادورو دیکتاتور ونزوئلا گفته است که امیدوار است پروازهای بین کشورش و ایران را افزایش دهد و هم در زمینه گردشگری و هم همکاری‌های علمی و فناوری میان دو کشور ارتقا یابد. ونزوئلا و تهران 25 قرارداد دو جانبه در بخش‌های مانند پتروشیمی، حمل و نقل و معدن امضا کردند. هر دو کشور اعلام کردند که به دنبال توسعه صادرات و تولید نفت هستند. کوبا و تهران همچنین 6 توافقنامه در زمینه‌های مانند مخابرات، فناوری، اطلاعات و خدمات امضا کردند. طرفین همچنین به تقویت مبادلات بین وزارتخانه‌های دادگستری و مقامات گمرکی خود اشاره کردند. به نوشته این نشریه دنیای امروز به میدان جنگ میان رژیم‌های ظالم و حکومت‌های دموکراتیک تبدیل شده. وضعیت به اصطلاح حیات خلوت امریکا مستلزم توجه اولیه، پیشگیرانه و همه‌جانبه است.